ساعت 12:30 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستی، توی هر شهری که در اولین ثانیه های شروع 27 آذر ماه صدای رادیو فردا رو میشنوید، و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع میکنیم در آغاز دوشنبه در ایران با گزارش ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای شما در طول 45 دقیقه آینده توی یک برنامه زنده تهیه کردن. مثل همیشه خبرها رو بشنویم اول برنامه امشب، و بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه براتون پخش میکنیم. حسین قویمی و خبرهای تازه، و سلام به شما.
با درود فراوان. انفجارهای روز یکشنبه به دو حسینیه در منطقه شیعه نشین شهر کرکوک دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. به گفته ماموران پلیس و پزشکان محلی، یک انفجار در شمال و انفجار دیگر در جنوب این شهر نفتخیز عراق روی داده است. ساعتی پیشتر در روز یکشنبه یک خودروی بمبگذاری شده در مقابل دفتر محلی حزب جلال طالبانی در شهر جلاولا در استان دیاله منفجر شد. در این انفجار 2 تن کشته و 13 تن نیز مجروح شدند. همچنین روز یکشنبه در شمال بغداد مردان مسلح به یک ایست پلیس حمله کردند و 2 سرباز را کشتند. به گزارش رویترز، جت‌های جنگنده سوریه روز یکشنبه اردوگاه پناهندگان فلسطینی در حومه دمشق را بمباران کرده و دست کم 25 تن را کشتند. مخالفان می‌گویند شماری از این افراد در مسجدی پناه گرفته بودند و در همانجا هدف حمله قرار گرفتند. اردوگاه پناهندگان یرموک در حومه شرقی دمشق واقع شده و به گزارش رویترز از مناطق استراتژیکی است که مخالفان قصد دارند از راه آن برای ورود به پایتخت و سقوط حکومت بشار اسد استفاده کنند. در خبر دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران شامگاه یکشنبه از آزاد شدن مهدی هاشمی از زندان خبر داد. بر پایه این خبر، مهدی هاشمی، یکی از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از تکمیل تحقیقات و با سپردن وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شده است. مهدی هاشمی که رئیس پیشین سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است، 3 مهرماه و ساعتی پس از بازگشت به ایران خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کرد و همانجا بازداشت شد. در خبر دیگر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه گفت استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه تحریک کننده است، نه بازدارنده. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وی افزود استقرار موشک‌های پاتریوت کمکی به استقرار امنیت و ثبات در منطقه نمی‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین درباره مذاکرات ایران و آژانس که پنجشنبه گذشته انجام شد آن را خوب توصیف کرد و گفت درباره مودالیته صحبت شد و افزود بخش عمده از نظرات دو طرف مورد تایید قرار گرفت و به نقاط مشترک فراوانی رسیدند. علی اکبر صالحی درباره بازدید بازرسان آژانس از سایت پارچین گفت باید اول مودالیته تدوین شود، سپس در این باره صحبت می شود. مودالیته واژه‌ای است که برخی از مقامات ایران به عنوان چارچوب مذاکرات هسته‌ای از آن استفاده می کنند. خانم آزاده؟
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. ما باز هم خبر داریم، همراهمون بمونید. 25 دقیقه دیگه اخبار رو از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه، ممنوعیت پخش مستقیم مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
یکی از دلایل این تغییرات حساسیت هایی که مناظره های انتخاباتی سال 88 به وجود آورد.
ابراز نگرانی وکیل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس کشته شده در زندان، درباره احتمال ارسال نشدن پرونده موکلش به دادگاه.
در حضور خانواده موکلم شادروان ستار بهشتی، کسی را آوردن و گفتن که در اثر همین شکنجه ها و ضربه هایی که ایشون زده این اتفاق افتاده و میخواستن که مادر ستار ایشون رو عفو بکنه.
بیش از 100 روزنامه‌نگار در ایران خواستار پیگرد قانونی یکی از بازجویان سپاه به دلیل ایجاد مزاحمت برای همسر یکی از زندانیان شدند.
بازجوهای ارشد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به خانم آقای دکتر علیرضا رجایی از فعالین ملی مذهبی و روزنامه‌نگاران پرسابقه کشور اصرار داره چرا ایشون از همسرش جدا نمیشه.
همراه رادیو فردا بمونید، در بخش دوم مجله نیمه شب ما قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره وضعیت زنان در ایران. اما درباره سوریه، خبرهای زیادی از صبح یکشنبه منتشر شده و این خبرها همچنان در حال بروز شدن هست و ادامه داره. از مهمترین اخبار روز یکشنبه بمباران اردوگاه فلسطینی‌ها توسط جت‌های جنگنده سوریه هست. ایلیا جزائری همکارم در لبنان روی خط تلفن ما هست. با سلام به تو ایلیا.
سلام به تو آزاده و همه شنوندگان عزیز.
ایلیا، گزارش‌ها حاکی از این هست که جت‌های جنگنده سوری روز یکشنبه اردوگاه یارموک که پذیرای پناهندگان فلسطینی بوده رو بمباران کرده. این حرکت گویا اصلا تصادفی نبوده و طبق گزارش‌های معتبر مسائل حاشیه‌ای هم داره، درسته؟
درست آزاده. این حرکت بعد از اینکه اتفاق در داخل فرودگاه رخ داد، شب گذشته جبهه خلق برای آزادی فلسطین که رهبری اون رو احمد جبریل بر عهده داره دوچار یک دو دستگی شد و تعداد زیادی از این جبهه جدا شدن و به نزدیک شدن به مخالفان سوریه. آقای جبریل حامی نظام بشار اسد در جمهور سوریه است و حتی نیروهاش در سرکوب مخالفان و در نبرد با اونها شرکت می‌کردند. این جدایی باعث شد که احمد جبریل فرار کنه از اردوگاه یرموک و به شهر ترتوس بره. بعد از اون این بمبارون امروز اتفاق افتاد. یکی از موشک‌ها در نزدیکی یک مسجد اصابت کرد که در اون دست کم 600 فلسطینی از خشونت‌ها پناه برده بودند. تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها هنوز کامل مشخص نیست در این حادثه. همونجا 10 نفر هم کشته و زخمی شدن. البته سوریه روز بسیار خونباری رو پشت سر گذاشت. درگیری‌ها تا همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم ادامه داره. در خود دمشق در الان که داریم صحبت می‌کنیم نیروهای مخالفان ساختمان سازمان اطلاعات سوریه در منطقه ظاهره دمشق رو مورد حمله قرار داد. درگیری های هم در منطقه القدم هست. تا این جای کار بر پایه گزارش شبکه حقوق بشر سوریه 174 نفر در سراسر کشور سوریه کشته شدن. البته در کنار دستاوردهایی که مخالفان داشتن که مهمترین دستاورد تصرف ساختمان و پایگاه آموزش نیروهای زمینی در شهر حلب هست.
درسته، 174 نفر در سراسر سوریه فقط در روز یک شنبه کشته شدن، درسته؟ طبق آماری که اعلام کردی. چه واکنش هایی به این بمباران اخیر ابراز شده با توجه به اینکه گفته میشه این قسمت بخشی از مناطق استراتژیکی هست که مخالفان قصد دارن از این راه برای ورود به پایتخت استفاده کنن؟
تشکیلات خودگردان فلسطینی به شدت واکنش نشون داده به این بمباران ها. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از جامعه جهانی خواسته مداخله کنه برای متوقف شدن بمباران مناطق فلسطینی نشین، اردوگاه های فلسطینی نشین در سوریه و گفته کسانی هستند که میخوان این اردوگاه ها رو وارد تنش داخلی سوریه بکنن. اشاره آقای محمود عباس به شخص احمد جبریل بوده که البته آقای جبریل هم با حماس اختلاف شدید داره، هم با خود تشکیلات خودگردان فلسطینی. یاسر عبدالبوه یکی از رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی هم گفته که این جنایت مسئولش نظام بشار اسد هست و این نشون میده که این نظام از هیچ چیزی نمیتونه این نظام رو متوقف کنه تا به کشتار خودش ادامه نده.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که همراه با چین و روسیه به دولت‌های غربی هیچ اجازه نمیده که تلاش بکنن برای سرنگونی بشار اسد در سوریه. درباره وضعیت فعلی سوریه و همطور شرایط بشار اسد تا این لحظه چه موضع‌گیری‌هایی شده؟
آزاد، این صحبت های چند روز اخیر داره منتشر میشه از مقام های مختلف مبنی بر این که نظام بشار اسد هفته ها و روزهای آخر خودش رو داره میگذرونه. اما امروز شهر چند موضع‌گیری بود، این که البته آخرینش همین حدود 10 دقیقه پیش منتشر شد. روزنامه الاخبار یک گفتگویی با فاروق‌الشهر معاون بشار اسد در جمهور سوریه انجام داده، صحبت های جالبی کرده. این گفتگو روزهای هست فردا قرار هست در روزنامه کاملش منتشر بشه. آقای اشعر گفته هیچ کدام از دو طرف تنش در سوریه، نه نظام و نه مخالفان، نمیتونن پیروز بشن در این نبرد و این نبرد ادامه پیدا میکنه تا به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل بشه. گفته تنها راه برای برون رفت از این بحران یک تسویه‌ای هست که اون رو تاریخی توصیف کرده، با مشارکت شورای امنیت و کشورهای منطقه و تشکیل یک دولت وحدت ملی با اختیارات گسترده. در کنار اون لورن فابریوس وزیر امور خارجه سوریه هم گفته اسد داره روزهای آخر خودش رو در قدرت سپری میکنه. اما حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان سخنرانی کرده و گفته هر کس گمان کنه که مخالفان در سوریه میتونن موفق بشن و پیروز بشن سخت در اشتباه.
متشکرم. ایلیا جزائری همکار ما در منطقه در مورد آخرین وضعیت سوریه شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ساعت پیش اعلام شد که پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران اعلام کرده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از تکمیل تحقیقات و البته با ارائه وثیقه مناسب از زندان وین آزاد شده. در این مورد گزارش همکارم محمد زرقامی رو بشنویم.
در این خبر کوتاه تنها اشاره شده که آقای هاشمی با ارائه قرار تامین مناسب پس از تکمیل تحقیقات از زندان اوین آزاد شده است. خبری که غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تربیتی جمهوری اسلامی ایران هم در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا تایید کرده و اساس آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی را تصمیم مقامهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دانسته است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی رفسنجانی نیز در گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا از تفهیم اتهام موکلش خبر داده و گفته که آخرین دفاعیه ها هم از او گرفته شده است. با این حال آقای علیزاده طباطبایی اذعان کرده است که هنوز پرونده موکلش را مطالعه نکرده و از عناوین اتهامی او بی اطلاع است. پیش از این وکیل مدافع آقای هاشمی موارد اتهامی موکلش را به دو دسته تقسیم کرده بود: اتهام های سیاسی که مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش می شود و اتهام هایی که بیشتر آنها به گفته آقای علیزاده طباطبایی مربوط به دوران مدیریت مهدی هاشمی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است. فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران اوایل مهر ماه گذشته از دبی به ایران بازگشت و پس از مراجعه به دادستانی تهران بازداشت شد. چندی بعد خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه از تفهیم 4 اتهام جاسوسی و انتقال اطلاعات حساس به بیگانگان، اخلال در امنیت کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور، فساد در قراردادهای بزرگ نفتی در زمان ریاست جمهوری پدرش خبر داد. با این حال محمود علیزاده طباطبایی مطرح شدن اتهام جاسوسی علیه موکلش را رد کرد. مهدی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش از حامیان میرحسین موسوی رقیب محمود احمدی نژاد بود. رسانه‌های نزدیک به دولت پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات مهدی هاشمی رفسنجانی را به نقش‌آفرینی در ساماندهی به این اعتراض‌ها متهم کردند. در هفته‌های گذشته هم فایلی صوتی از گفتگوی خصوصی مهدی هاشمی رفسنجانی با نیکاهنگ کوثر کارتونیست بر روی اینترنت قرار گرفت که در آن آقای هاشمی مسائلی را درباره اتفاقات 4 سال گذشته مطرح کرده بود که برخی از اصولگرایان نزدیک به حاکمیت از آن با عنوان مکالمه‌ای به گفته آنها ساختار شکنانه و براندازانه نام بردند. خانواده آقای هاشمی هم پس از انتشار این فایل آن را فایلی ساختگی نامیدند. همزمان دادستان تهران هم در پاسخ به خبرنگاران که از او در این باره پرسیده بودند تنها گفت همان کسی که تکذیب می‌کند این فایل منتسب به اوست. در شرایطی که همزمان با انتشار این فایل صوتی وکیل مدافع مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بود که قرار بازداشت او 2 ماه دیگر تمدید شده است، اکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران حکم به آزادی موقت مهدی هاشمی رفسنجانی داده است.
محمد زرقامی گزارش میداد. با به پایان رسیدن بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در نشست روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی، نماینده ها تصویب کردند که از این به بعد پخش مستقیم مناظره های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از رادیو و همینطور تلویزیون ممنوع میشه. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
به موجب بندی از طرح اصلاح قانون انتخابات، از این پس چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه تبلیغات ضبط شده نامزدها در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا حتک حرمت سایر نامزدها باشد، سازمان صدا و سیما موظف به حذف آن مطالب است. طبق این گزارش، نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای مصداق موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها انجام بگیرد، سازمان صدا و سیما موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده به سایر نامزدها یا دیگران فرصت احقاق حق دهد. مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین ایران در سال 88 برای نخستین بار به طور زنده از تلویزیون پخش شد که جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت. احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی ساکن در ترکیه درباره جزئیات بیشتر این طرح به رادیو فردا میگوید:
مصوبه مجلس بخشایش متفاوت با روالیه که قبلا در صدا سیما اعمال می شده و به نوعی ممکنه ابهام پیش بیاره در وضعیت پخش زنده سخنان کاندیداها و یا موضوع مناظره های انتخاباتی، و احتمالا هم یکی از دلایل این تغییرات حساسیت هایی که مناظره های انتخاباتی سال 88 به وجود آورد.
اما از نکات مبهم این طرح اشاره به نام کمیسیونی است به نام کمیسیون بررسی تبلیغات که تشخیص بخش‌های قابل حذف سخنان کاندیداها را بر عهده خواهد داشت. ماهیت این کمیسیون و نحوه تصمیم‌گیری آن از موضوعات مورد بحث در صحن علنی مجلس در روز یکشنبه بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد توکلی از نمایندگان مخالف تصویب این طرح میگوید که تعیین سرنوشت سرمایه‌های سیاسی به دست صدا و سیما نادرست است و مقام دوم کشور نباید بر اساس تشخیص صدا و سیما از بیان دیدگاه‌هایش محروم شود. احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی در توضیح این موضوع میگوید که پیشتر هم شبیه چنین کمیسیونی در بحث مناظره‌های کاندیداها وجود داشته است.
اختیاراتی که برای این کمیسیون تعیین شده تصمیم‌گیری درباره برنامه‌های تبلیغاتی کاندیدا هست. البته این روال قبلا هم وجود داشته، یعنی در انتخابات دور دوم آقای خاتمی فیلم تبلیغاتی آقای فلاحیان به دلیل اینکه اون کمیته‌ای که باید تصمیم می‌گرفت این فیلم را تایید نکرده بود پخش نشد، یا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی فیلم انتخاباتی آقای توکلی با تأخیر پخش شد. به هر شکل این نوع تصمیم‌گیری قبلا هم سابقه داشته، ولی درباره نحوه فعالیت و ترکیب و حدود فعالیت کمیسیون بررسی تبلیغات کماکان ابهاماتی وجود داره.
با این حال خبرگزاری مهر گزارش داد که مجلس برای متخلفان این مصوبه و کسانی که از طریق صدا و سیما به سود یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی تبلیغ کنند مجازات حبس از 1 تا 6 ماه در نظر گرفته است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور نامنویسی از داوطلبان شرکت در 11th دوره انتخابات ریاست جمهوری را از 17 اردیبهشت ماه سال آینده اعلام کرد.
انتخابات هم انشاءالله به حول و قوه الهی روز جمعه 24 خرداد ماه سال 1392 برگزار خواهد شد. انشاءالله از 17/2/92 تا 21/2/92 به مدت 5 روز ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری رو خواهیم داشت.
از سوی دیگر روزنامه جهان صنعت گزارش داد که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم در سکوت خبری مشغول اصلاح قانون انتخابات با مشورت وزارت اطلاعات و حوزه علمیه قم است. این روزنامه از قول امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نوشته که طرح اصلاح قانون احزاب نیز با مشورت نهادهایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و همچنین حوزه علمیه قم نیز در جریان است. چند روز پیش معاون سیاسی وزارت کشور ایران گفت در انتخابات پیش رو احزابی که قبلا منحل اعلام شدند می توانند با کسب مجوز در قالب احزابی جدید فعالیت کنند.
یک گفتگو بشنویم در ادامه. وکیل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در جریان بازداشت توسط پلیس فتا در ایران کشته شد، در گفتگوی با خبرگزاری های داخلی ایران از احتمال ارسال نشدن پرونده موکلش به دادگاه ابراز نگرانی کرده. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با گیتی پورفازل، وکیل خانواده آقای هاشمی در تهران، گفتگو کرده.
من متاسفانه هنوز پرونده رو مطالعه نکردم چون در مرحله تحقیق، ولی تا اونجایی که با بازپرسی من در ارتباط بودم و حتی در حضور خانواده موکلم شادربان ستار بهشتی، کسی رو آوردن و گفتن که در اثر همین شکنجه ها و ضربه هایی که ایشون زده این اتفاق افتاده و میخواستن که مادر ستار ایشون رو عفو بکنه، ولی زیر بار نرفتن خانم بهشتی و مصر هستن که قاتل باید قصاص بشه. البته تا زمانی که من پرونده رو مطالعه نکردم هنوز برام یه ابهاماتی وجود داره، ولی اونچه که من و خانواده ستار بهشتی مصر هستیم این هستش که پرونده پس از تحقیقات لازم که انجام شد حتما به دادگاه ارسال بشه.
اشاره شده بود که اینها 7 نفر رو بازداشت کردن.
بله، ولی در واقع 3 نفر بازجو بودن و از بین اونها 1 نفر رو معرفی کردن، گفتن که ایشون مقصر اصلی بوده، که تا زمانی که دادگاه واقعا تشکیل نشه و دادگاه احراز نکنه جرم رو، من نمیتونم راجع به هیچ چیزی بگم.
چطور از میون این 3 نفر اشاره شده به اینکه 1 نفر بوده که دست داشته در قتل ستار بهشتی؟
به هر حال باید یا اون ضربه آخر یا اون حرکتی که باعث این استقلبی شده از طرف 1 نفر انجام شده باشه، و بین این 3 نفر 1 نفر رو معرفی کردن. این شخص رو آوردن و ایشون هم از التماس میکردش که بتونه عفو بگیره، که موفق نشد و الان بازپرس بیشتر روی این رضایتی که روی پرونده هست داره پافشاری میکنه.
کدوم رضایت؟
2 روز بعد از این که ستار رو دفن کردن، خانواده ایشون رو به زور بردن توی دفترخونه، رضایت از مادر گرفتن که با اون رضایت پلیس فتا رو مبرا کردن از اتفاقی که افتاده، چون من متن خود رضایت‌نامه رو هم ندیدم، به این صورت که شنیدم از بازپرس که ایشون هیچ ادعایی نداره نسبت به این پرونده. البته منم ادعا کردم که چون هنوز قاتل مشخص نشده بوده و حتما رضایت باید در مورد اون شخص مجرم یا شخص قاتل باشه که بتونه تخفیفی در جرمش داده شده باشه، بنابراین این یک رضایت کلی است که ارزش قانونی نداره.
ولی این رضایت‌نامه داخل پرونده موجوده، پرونده‌ای که شما هنوز نخوندی؟
داخل پرونده هست ولی من نمیدونم، من نخوندم هنوز.
هویت این شخص یا اسامی این افراد هم مشخص شده؟
البته اونجا یک اسمی رو بردن که من الان یادم نیستش، ولی قیافه اون شخص یادم هست که کی بود آورده بودن اونجا که طلب عفو میکرد، و اسم اون یکی هم نمیدونم تا زمانی که برم پرونده رو بخونم و ببینم از کیا بازجویی شده و مشخصاتشون چی بوده و چه سمتی توی پرونده داشتن.
دقیقاً چه حرفایی رو میزد شخص زاره؟
میگفت من اشتباه کردم، من خودم زن و بچه دارم، که البته من بهش گفتم که این اشتباه تا کجا باید ادامه پیدا بکنه و تا کی خانواده ها باید فرزندانشون از دست بدن به خاطر اشتباهات شما. شما خودت میدونی که در اصول قانون اساسی ما به صراحت عنوان شده که هر نوع شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوعه، تفتیش عقاید ممنوع هست، حتی اگر که اون مقام بالاتر از شما هم به شما دستور شکنجه بده شما نباید اعمال بکنید، در حالی که شما بهتون میگن برو کلاه بیار، میرین سر میارین. بازپرس شعبه 1 آقای شهریاری خیلی دارن روی این پرونده کار میکنن، نمیشه منکر این شد که تحقیقات ایشون، بازجویی ایشون و زحماتی که کشتن روی این پرونده نادیده گرفته بشه، ولی به نظر من قوه قضاییه باید در این مورد یه مقداری استقلال بیشتری نشون بده و کاملا روند پرونده رو مثل پرونده های دیگه جنایی پیش ببره و بفرسته به دادگاه تا مشخص بشه که واقعا ارگان های ما و قوای ما اینا هر کدوم بل استقلال کارهای خودشونو انجام میدن بدون اینکه زیر سیطره کسی قرار بگیرن.
درباره پرونده ستار بهشتی شنیدید، کارگر وبلاگ نویسی که در جریان بازداشتش کشته شده. در این مورد وکیل خانواده ستار بهشتی گیتی پورفاضل به سوالات محمد زرقامی از رادیو فردا جواب میداد. بیش از 100 روزنامه‌نگار ایرانی از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستند که یکی از بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران رو که برای همسر یکی از روزنامه‌نگاران زندانی مزاحمت ایجاد می‌کنه تحت پیگرد قضایی قرار بده. از علیرضا کرمانی می‌شنویم.
117 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگویند این خواست زیادی نیست که حریم خانوادگی و حقوق انسانی و شهروندی خانواده یک روزنامه‌نگار که به هر دلیل در زندان است از هر تهدید و تجاوز و خشونتی مصون بماند. روزنامه نگاران امضا کننده ی این نامه به نامه ی دیگری استناد می کنند که اندکی پیشتر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین، به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نوشته و از مزاحمت های بازجو برای همسر علیرضا رجایی دیگر زندانی سیاسی پرده برداشته بود. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار ایرانی ساکن پاریس و از دوستان علیرضا رجایی که پس از زندانی شدن او با خانواده اش در تماس بوده به ما میگوید:
چه
چنان که آقای قدیانی از زندانیان سیاسی دوره شاه که از زندانیان سیاسی بعد از حوادث انتخابات 88 هستند گزارش دادن، آقایی به نام اوسط که از بازجوهای ارشد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران هستش به خانم آقای دکتر علیرضا رجایی از فعالین ملی مذهبی و روزنامه‌نگاران پرسابقه کشور در تماس مکرر هستش و اصرار داره این که چرا ایشون از همسرش جدا نمیشه و تهدید کرده که ایشون رو به نقاط دورافتاده کشور تبعید میکنن.
هفته پیش ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب که مسن‌ترین زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات سال 88 هم به شمار می آید در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نوشت: بارها و بارها برخوردهای کثیف برخی از بازجویان فاسد الاخلاق سپاه و وزارت اطلاعات که متاسفانه امروز حاکم بر قضات بی اراده دادگاه‌های سیاسی نیز هستند با خانواده‌های مظلوم زندانیان سیاسی بیان شده و حتما شما هم شنیده و مطلع شده اید، ولی هیچ ترتیب اثری به آنها نداده اید. ابوالفضل قدیانی اضافه می کند: من به عنوان یک زندانی سیاسی رژیم گذشته اعلام می کنم در آن رژیم علارغم همه مفاسد و ظلمهایش حرمت خانواده های زندانیان رعایت می شد. از مرتضی کاظمیان که یکی از امضا کنندگان نامه روزنامه نگاران به صادق آملی لاریجانی نیز هست می پرسیم خواسته اصلی این نامه چیست؟
بیشتر از 110 روزنامه‌نگار داخل و خارج از ایران در نامه‌شون به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از آقای لاریجانی خواستن که به این برخورد غیر اخلاقی و ضد انسانی که متوجه همسر یک روزنامه‌نگار شده و البته فشارهای مشددی رو به یک روزنامه‌نگار فریخته کشور وارد کرده رسیدگی کنن، همونطوری که در پرونده معروف ستار بهشتی ادعا شد که با بازجوها به حال برخورد شده و با ضابطین قضایی، در این مورد هم با کسی که داره از قدرت خودش سوء استفاده میکنه و فشار غیر انسانی و ضد اخلاقی رو وارد میکنه به خانواده یک زندانی فریخته سیاسی مورد پیگیری حقوق قضایی قرار بده.
علیرضا رجایی سردبیر و عضو شورای سردبیری بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب و نیز نشریه‌های مستقل و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران آخرین بار اردیبهشت سال 1390 بازداشت و در دادگاه‌های غیرعلنی جمعاً به 7 سال زندان محکوم شد و همینک در بند 350 زندان اوین دوران این محکومیت‌ها را سپری می‌کند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. اما دومین جایزه حقوق بشری شهر بوخوم در آلمان در یک مراسم به شاهرخ زمانی فعال کارگری که در حال حاضر در زندان گوهردشت به سر می‌بره تعلق گرفت. اولین برنده این جایزه سال پیش خدیجه مقدم بود، مدافع حقوق زنان و کودکان در ایران و یکی از پشتیبانان اصلی این جایزه هم شیرین عبادی است. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان می‌شنویم.
در گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر، کانون ایران آزاد در شهر بخوم دو سال پیاپی است که جایزه ای را به یکی از کوشندگان حقوق بشر در ایران اهدا می کند. این جایزه که به جایزه حقوق بشری شهر بخوم هم معروف است، امسال برخلاف سال گذشته دو نامزد داشت که عبارتند از جاوید هوتنکیان، وکیل زندانی، و شاهرخ زمانی، کارگر زندانی. یک ماه پیش از مراسم اعطای این جایزه، کانون ایران آزاد با انتشار فراخوانی در سایت خود از همگان خواست که با دادن رأی خود یکی از دو نامزد جایزه سال 2012 را برگزینند. این کار عملی شد و سرانجام آقای شاهرخ زمانی فعال کارگری که همینک 11 سال محکومیت خود را در زندان گوهردشت پشت سر می‌گذارد برنده جایزه حقوق بشری شهر بخوم اعلام شد. مراسم اعطای این جایزه امسال هم مانند سال پیش در کلیسای کریستوس در شهر بخوم برپا شد. در حالی که این برنامه ادامه داشت، ندا فرخی، یکی از دست‌اندرکاران اصلی کانون ایران آزاد، درباره هدف‌های این جایزه اینطور به رادیو فردا گفت:
با هدف اطلاع رسانی بیشتر از دو زندانی سیاسی که فکر میکنیم تا حدود زیادی هنوز گمنام هستن در خارج کشور. یکی از اینها آقای شاهرخ زمانی هستن که فعال کارگری هستن. ایشون در زندان تبریز بودن ولی مدتی است که به زندان گوهردشت منتقل شدن. و فرد دیگر آقای جاوید هوتنکیان هستن که ایشون وکیل سکینه آشتیانی بودن که موکلشون بیشتر از خودشون در افکار جهانی مورد توجه قرار گرفتن. ما این دو نفر رو کاندید کرده بودیم. ما تونستیم یک پیامی رو که از زندان آقای شاهرخ زمانی فرستاده بوده و به دست ما رسید اینجا قرائت بشه.
خانم فرخ، این جایزه رو چگونه شما به دست آقای شاهرخ زمانی خواهید رسوند؟
جایزه و قدردانی خودمونو به آقای شاهرخ زمانی و قدردانی خودمونو به آقای جاوید هوتنکیان توسط نمایندگانشون آقای بهروز خباز عضو کمیته حمایت از شاهرخ زمانی به نمایندگی آقای شاهرخ زمانی اینجا تشریف دارند و آقای نقی محمودی وکیل جاوید هوتنکیان هم خوشبختانه اینجا حضور دارند. آقای نقی محمودی ماها در ترکیه به سر می بردن بعد از اون که ایشون پرونده آقای جاوید هوتنکیان رو به عهده گرفتن. به خاطر این و به خاطر وکالت برخی دیگر از زندانیان سیاسی ایشون مورد تعقیب قرار گرفتن که موفق شدن ایران رو ترک بکنن.
هدایت متین دفتری، حقوقدان، از جمله سخنرانان این مراسم بود که در گزارشی به تشریح فعالیت‌های دادگاه نمادینی به نام ایران تریبونال پرداخت که رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی در ایران را در دستور کار دارد. مارکوس هلویگ، روزنامه‌نگار آلمانی هم که 2 سال پیش به هنگام مصاحبه با جاوید هوتنکیان، وکیل سکینه آشتیانی، زن محکوم به مجازات سنگسار، از سوی ماموران امنیتی در تبریز دستگیر و به مدت 132 روز در همین شهر زندانی شد، دیگر سخنران این مراسم بود. این روزنامه‌نگار آلمانی خاطرات زندان خود را در شهر تبریز به صورت کتابی منتشر کرده و فراسایی از این کتاب را در این مراسم برای حاضران خواند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. یک بار دیگه به شما سلام میکنم. اگر با ما بودید یا اینکه تازه به ما پیوستیدین، مجله نیمه شب رادیو فرداست. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم. اگر اول خبرها رو بشنوید با حسین قویمی.
با درودی دیگر بار. فاروق الشهر معاون رئیس جمهوری سوریه میگوید هواداران و مخالفان بشار اسد هیچ کدام نمی توانند در این جنگ پیروز شوند. وی در مصاحبه با روزنامه لبنانی الاخبار که به حکومت دمشق تمایل دارد گفت که شرایط در سوریه بدتر شده است. فاروق الشهر در این مصاحبه گفته است برای پایان به بحران سوریه و تشکیل دولت اتحاد ملی به یک توافق تاریخی نیاز است که همه گروه ها را در بر بگیرد. فاروق الشهر که 74 سال دارد از زمان آغاز اعتراض‌ها در فروردین ماه سال گذشته تنها چند بار در مجامع عمومی ظاهر شده است. همچنان در سوریه به گزارش خبرگزاری رویترز، جت‌های جنگنده سوریه روز یکشنبه اردوگاه پناهندگان فلسطینی در حومه دمشق را بمباران کرده و دست کم 25 تن را کشتند. مخالفان می‌گویند شماری از این افراد در مسجدی پناه گرفته بودند و در همانجا هدف حمله قرار گرفتند. اردوگاه پناهندگان یرموک در حومه شرقی دمشق واقع شده و به گزارش رویترز از مناطق استراتژیکی است که مخالفان قصد دارند از راه آن برای ورود به پایتخت و حکومت و سقوط در واقع حکومت بشار اسد استفاده کنند. در ایران پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران شامگاه یکشنبه از آزاد شدن مهدی هاشمی از زندان خبر داد. بر پایه این خبر مهدی هاشمی یکی از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تکمیل تحقیقات و با سپردن وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شده است. مهدی هاشمی که رئیس پیشین سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است 3 مهر ماه و ساعتی پس از بازگشت به ایران خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کرد و همانجا بازداشت شد. همچنان در ایران علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه گفت که استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه تحریک کننده است نه بازدارنده. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و افزود استقرار موشک‌های پاتریوت کمکی به استقرار امنیت و ثبات در منطقه نمی‌کند. خانم آزاده:
متشکرم. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب. خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، همطور از طریق توییتر رادیو فردا هر چند دقیقه یک بار میتونید اخبار رو دریافت کنید. اما صدای دیگر باز هم درباره وضعیت زنان در ایران هست و مشکلاتی که با اونها دست و پنجه نرم میکنن. تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مجد همراه باشید. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به لایحه گذرنامه و حکایت آنچه بر این لایحه در مورد زنان گذشت. سپس به ادامه بحث خشونت علیه زنان میپردازیم، آنجا که زنان در خانه مورد آسیب قرار میگیرند. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. پزشکان در ایران میگویند سالانه 8000 مورد سرطان پستان جدید در ایران شناسایی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ماندانا ابراهیمی با تاکید بر اینکه سن ابتلا به سرطان پستان در ایران از سن متوسط اروپا و آمریکا پایین تر است، گفته است اگر بیماری زود و در مراحل اولیه تشخیص داده شود، بیمار از طول عمر طبیعی برخوردار خواهد بود. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد افغانستان هنوز راه درازی را تا مسئول نگه داشتن زنان و دختران در برابر خشونت در پیش دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 6 ماه اول امسال 4010 مورد خشونت علیه زنان افغان را گزارش کرده که در مقایسه با 12 ماه پیش از آن 2 برابر شده است. محمد رضا ناصری، امام جمعه شهر یزد، گفته است ساعت کار زنان در بیرون از منزل نباید از 4 ساعت بیشتر شود و مابقی وقت آنها باید صرف رفاه همسران و فرزندان شود. به گزارش ایسنا، وی ضمن بیان اینکه سبک زندگی ما در حال حاضر به سمت زندگی غربی سوق پیدا کرده، افزوده است که باید بیشتر از توان خانم‌ها در منزل استفاده کرد و زنان مشاغلی نظیر بافندگی را انتخاب کنند که بتوانند در منزل انجام دهند و در این حال به خانواده خود نیز رسیدگی کنند. بعد از یک ماه بحث و جدل، بالاخره نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند لایحه مناقشه برانگیز گذرنامه را به دولت بازگردانند. لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، خبر داده که لایحه گذرنامه به دولت بازگردانده می شود تا بخش مربوط به محدودیت‌ها برای صدور گذرنامه برای زنان اصلاح شود. نزدیک به 1 ماه پیش، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به ماده‌ای از لایحه گذرنامه رأی داد که بر اساس آن صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد بعد زیر 40 سال مشروط به موافقت ولی قهری آنان و در غیر این صورت حکم حاکم شرع می شد. پس از آن اما زمزمه هایی از حذف شرط سنی برای صدور گذرنامه برای زنان مجرد شنیده شد که بر اساس آن زنان مجرد در هر سنی برای دریافت گذرنامه به موافقت ولی قهری یا حاکم شرع نیاز دارند. مسیح علی نژاد، خبرنگار پیشین پارلمانی، در مورد سرانجام لایحه گذرنامه در مجلس شورای اسلامی میگوید:
خیلی از خبرنگاران و فعالین زن هنوز متوجه نشدن که فرجام این لایحه به کجا رسیده. همین رو ثابت میکنه که یک خلأ بزرگی در مجلس هست که زنان در واقع نمایندگان واقعی خودشون رو توی مجلس ندارن که به صورت شفاف بیاد اطلاع رسانی بکنه و اعلام بکنه که دغدغه زنان رو آیا مورد نظر قرار میدن یا نه. من همین هفته با یکی از نمایندگان، البته آقایون مجلس، مصاحبه‌ای کردم در مورد وضعیت خانم ستوده. نکته‌ای که اشاره کردن جالب بوده. گفتن بعد از اینکه این لایحه در مجلس مطرح شده، تلفنامون به صورت ناگهانی سرشار از زنگ‌هایی بوده که نمی‌دونیم از کجا بوده، ولی خانم‌های زیادی از ما درخواست داشتن که در مورد این لایحه تجدید نظر بکنیم. برای همین من فکر میکنم علارغم این که در مجلس زنان برابر اندیش نماینده واقعی خودشون رو ندارن، اما همین حضور و اعتراضشون تأثیر خودش رو گذاشته.
در قانون فعلی گذرنامه در ایران همه افراد زیر 18 سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند، اما درباره افراد بالای 18 سال تفاوتی بین زنان و مردان نیست. در این حال طبق قانون فعلی نیز زنان متأهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند. با اینکه این قانون سالها در ایران جاری بوده، چه ضرورتی برای تغییر آن وجود دارد؟ مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا پاسخ می‌دهد.
ابتداً که 40 سالگی رو مطرح کرده بودند، تفسیر ما بر موضوع این بود که چون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موضوع در حال تدوین و تصویب هست، بنابراین دارن مثلا راه چاره‌ای پیدا میکنن برای اینکه زنان زیر 40 سال مجرد جذب باندها و گنگهای فحشا که در خارج از کشور کار میکنن نشوند، که در اون صورت هم قابل انتقاد بود، برای اینکه این راه حل نبود، راه حل کارآفرینیه. ولی تصویر من از وضع موجود که به نظر میسه جمهوری اسلامی دیگه داره خودش با خودش دعوا میکنه و از جنگ و جدال با شاه تموم شده و جنگ و جدال با حقوق زن تموم شده و حالا یقه قوانین خودشو گرفته، وگرنه در هیچ یک از اصول نه قانون اساسی نه دیگر قوانین ما چنین مجوزی نمیبینیم که نیمه از جمعیت ایران و انسانیتشون رو تعطیل بکنه و منتفی اعلام بکنه.
لاله افتخاری نماینده اصولگرا و سخنگوی فراکسیون زنان در مجلس گفته است این لایحه با اصول 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد. اصل 20 قانون اساسی میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. شیرین عبادی حقوقدان حاکمیت تفکر مردسالارانه بر حاکمان ایران را مهمترین دلیل این تغییر در قانون گذرنامه می داند.
زن را فکر می کنند که موجودی ناقص العقل و احتیاج به قیم داره. این چنین قوانین هیچ منطق حقوقی نداره. عقل سلیم همونها را قبول نمی کنه، اما حکایت از طرز تفکر حکومت نسبت به حقوق زن داره.
این لایحه و ماده مناقشه برانگیز اون در حالی قراره برای اصلاح به دولت بازگردانده شود که پیش از این اعلام شده بود که این ماده به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس به لایحه اضافه شده و در لایحه اصلی تدوین شده از سوی دولت این ماده وجود ندارد. مسیح علی نژاد در پاسخ به این سوال که بالاخره مسئولیت تدوین این لایحه به عهده چه کسی است، مجلس یا دولت، پاسخ می‌دهد؟
تصمیماتی که دولت به مجلس میفرسته در قالب لوایح هست و این لایحه اگر بره در کمیسیون امنیت ملی، خود اعضای کمیسیون تفسیری بهش اضافه بکنن، اونجا اگر به تصویب اکثریت برسه باز برگشت داده میشه به دولت که تجدید نظر بشه یا تأکیدی بشه بر اون، و در نهایت هم این برمیگرده به صحن مجلس و کل نمایندگان مجلس هستن که نشون میدن که آیا میخوان پای این تصمیم بیستن یا نه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
پیش از این در برنامه صدای دیگر گفتیم که این هفته هم به موضوع خشونت‌های خانگی، مخصوصاً به خشونت علیه دختر بچه‌ها می‌پردازیم. سعیده، زن جوان 27 ساله ساکن اروپا، یکی از کسانی بود که داستان زندگی خود و خشونتی را که در خانه تحمل کرده برای برنامه صدای دیگر فرستاده است. سعیده در نامه خود با شرح آنچه در خانه پدریش می‌گذشته آغاز کرده و نوشته که پدرش با اینکه مهندس برق بوده ولی درآمدی به اندازه یک معلم مدرسه داشته، چرا که اصلاً به فکر کار کردن و پول درآوردن نبوده و خرج زندگی آنها را مادرش به تنهایی بر دوش می‌کشیده. او نوشته است که از 5 تا 18 سالگی به دلایل مختلفی پدرش او را کتک می‌زده، از سیلی خوردن، کتک زدن با کتاب، کمربند و داغ کردن با سیگار. اما فاجعه به گفته او از 14 سالگی اش آغاز شده، زمانی که نیمه شب پدرش به اتاق خواب او رفته و با او تجاوز کرده است. موضوع تجاوز به محارم که سعیده در نامش مطرح کرده موضوع مهمی است که پیش از این هم در برنامه صدای دیگر با آن پرداختیم. سعیده نوشته است که پس از گذشت سالها هنوز شبها کابوس می‌بیند. او نوشته است که چگونه پس از آشنا شدن با مرد زندگیش جرأت کرده تا موضوع را با مادرش در میان بگذارد و همین سبب شده تا مادرش به سهولت ازدواج او کمک کند. محسن مالجو، کارشناس ارشد جامعه شناسی که تحقیق گسترده‌ای در مورد زنای با محارم انجام داده، در پاسخ به این سوال که آیا تأثیر خشونت وارد شده بر فرد در کودکی به راحتی از ذهن او پاک می‌شود یا ماندگار است، می‌گوید
مطمئنا همیشه خشونت می‌تونه منجر به یک چرخه خشونت بشه. زمانی که آزار جنسی و در کل خشونت در محیط خانه و توسط افراد همخونی مورد علاقه و اعتماد افراد رخ میده، تاثیر خود به مراتب منفی تری به جای میگذاره تا در واقع نسبت به زمانی که خشونت یا آزار بیرون از خانواده و توسط افراد غریبه صورت میگیره. علاوه بر این، شما زمانی که آزار جنسی و خشونت توسط افراد ناشناس و غریبه در واقع تجربه بکنید، این یه بار اتفاق میفته، یه بار خیابون، ساخته یه مکان عمومی. اما وقتی که مهاجم و این فرد در واقع آزار دهنده یکی از اعضای خانواده باشه، معمولا تجربه خشونت بارها و به صورت مرتب میتونه تکرار بشه.
جامعه شناسان میگویند سه عنصر اساسی رفتار، آسیب و جنسیت در انواع خشونت علیه زنان مشاهده می شود. بنابراین عقیده جنس مسلط در خشونت ها غالبا مرد است و در برخی مواقع زن علاوه بر تحمل خشونت از سوی همسر، از طرف پدر، برادر و حتی فرزندان پسر نیز مورد خشونت قرار می گیرد. اما آنگونه که محسن مالجو میگوید، تحقیقات نشان داده که مردانی که اقدام به خشونت می کنند خود در کودکی قربانی خشونت بودند.
من در پژوهش خودم متوجه شدم تعدادی پدرانی که به دختر خودشون تجاوز میکردن، حالا در گذشته‌های نچندان دور، خودشون قربانی آزار جنسی بودن توسط افراد مختلفی مثل پدر بزرگشون، حالا صاحب کارشون یا هر کس دیگه ای. از طرف دیگه خشونت یاد گرفته میشه. یه پسری که در خانواده خشونت رو به علیه خودش و مادرش تجربه میکنه، اونو یاد میگیره و در آینده خودش خشونت رو بازتولید میکنه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر که باز هم در آن به بررسی خشونت علیه زنان می‌پردازیم، پاینده